با همدیگه حتی اتحاد لازمه رو هم ندارن.
این هماهنگی های بین بخشی که آقای دکتر سبزعلی پور همیشه ازش صحبت میشه اینجا خودشو خیلی خوب نشون میده که ما نباید حالا بار یه مسئله یا مشکل رو به دوش یه بخش بذاریم، بگیم مثلا دولت تسهیل کننده باشه یا بخش خصوصی باید خودش رو نجات بده. این هماهنگی ها و همافزایی ها خیلی کمک کننده است واقعا، و فرمایشتون هم درسته، باید هر اقدام یا عملی که صورت میگیره همزمان یه پیوست رسانه‌ای خیلی دقیق و شفاف هم داشته باشه. و حالا وقتی ما یه تحریم‌هایی رو در واقع می‌بینیم اتفاق میفته، برشی که یه بنگاه اقتصادی داره دچار مشکل میشه، طبیعتاً این بنگاه یک تولید کننده است و بازار خودش رو داره، مشتریان خودش رو داره. ما کم کمک باید به این سمت و سو هم بریم که پیام‌های ملی و بین‌المللی داشته باشیم علیه این ظلم‌هایی که برای صنعت کشورمون، اقتصاد کشورمون و با تحریم ها داره واقعا فشار میاره نهایتا سفره های مردم رو.
دقیقا همینطوره. منتهای مراتب میگم باید بیان و این وضعیت رو یک برنامه ریزی بکنن، یک دستگاهی، یک سازمانی، یک خدمت شما از کنن که میز فکری، یک بحثی رو تو این قضیه راه بیندازن. اما متاسفانه انقدر متفرق هستن دستگاه ها و هیچ کدومشون به فکر این قضیه. مثلا امروز دیدم شما برنامه گذاشتید برای این قضیه، خیلی خوشحال شدم. همکارتون وقتی تماس گرفت گفتم چه عجب، بالاخره یه بخشی از صدا و سیما به این قضیه پرداخته. شما ببینید الان در حال حاضر وقتی که یک نفری داره به اصطلاح تحریم میشه، 10 تا کمپانی داره، 10 تا شرکت داره، و شرکت هواپیمایی داره، شرکت فلان داره، شرکت فلان داره. الان وقتی این اتفاق افتاده، طرف خارجی دیگه میترسه با این حتی در ارتباط با مثلا ایرلاینش هم کار بکنه. اینا لطمه ای که به این کشور داره میخوره، همونجور که دارن به زیرساخت ها لطمه میزن، این هم یک نوع ضربه به زیرساخت ها از این طرف، از طرف اقتصاد هستش که داره این اتفاق میفته.
بسیار.
من خواهشم این هستش که شما برنامه سازی بکنید در این ارتباط، اطلاع رسانی بکنید. بحث دیگه مثلا این بوده، امسال سال اقتصاد و مقاومتی بوده، الان 4 ماه از سال گذشته، یک دونه برنامه در ارتباط با این قضیه درست نشده که حتی بیان به این قضیه بپردازن. فردا 4 ماه دیگه هم تمام میشه و سال اصلا کلا دیگه. اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی اقتصاد رو مقاوم کردن، یعنی قوی کردن اقتصاد.
از حتما متشکرم آقای دکتر علی پور. البته رادیو اقتصاد رسالتش به عنوان تنها صدای اقتصاد ایران،
تنها
آره،
تنها جایی هست که به
انجام وظیفه است، آره، که این کار رو انجام میدیم. و واقعا از ثانیه های ابتدایی که شعار سال مطرح شد از سوی رهبر معظم انقلاب، ما در برنامه ها پرداختیم، ویژه برنامه شعار سال رو داشتیم که به این موضوع. و آقای دکتر این رو جدی میگم از این رادیو و از این رسانه که ما بارها و بارها چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی گفتیم که پل ارتباطی بین مردم، صدای بخش خصوصی و صدای دولت خواهیم بود، درها بازه. یعنی روابط عمومی ها و حالا مدیران برنامه ریز در این حوزه هم باید این پویایی رو داشته باشند. برشک پل های ارتباطی ما برقرار، ایشالله که ما بتونیم با یه پیوست رسانه‌ای درست هم مسائل و مشکلات رو دقیق ببینیم، هم این که بتونیم این اتصال درست بخش خصوصی و بخش دولتی رو که همیشه در همه بزنگاه ها در کنار هم بودن، بیشتر و بهتر برای مردم تبیین کنیم، که این خودش میتونه خیلی امیدآفرین باشه و قدر واقعا فعالان اقتصادیمون رو در بخش خصوصی هم باید بدونیم. آقای دکتر ازتون خیلی متشکرم.
من هم از شما ممنونم مجددا، از مردم عزیزمون که حوصله به خرج دادن و صحبت‌های بنده رو گوش دادن خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم. معید باشید. خدا نگهدارتون. آقای دکتر محمد رضا سبزعلی پور، اقتصاددان، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما.
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب زیر ساخت های مرز سومار برای تردد زائران اربعین فراهم شده. این خبری از سوی استاندار کرمانشاه آقای مهندس منوچهر حبیبی که با اشاره به اقدامات انجام شده برای آماده سازی مرز سومار جهت تردد زائرین اربعین، اظهار کردند که همکاران ما در استان طی یک ماه گذشته به صورت شبانه روزی تمام اقدامات لازم را انجام دادند و محورهای ورودی، سایبانها، گیتها، بخش گذرنامه و سایر زیر ساختهای مورد نیاز رو آماده کردند. وی افزود همه دستگاه‌های عضو ستاد اربعین، مجموعه انتظامی، مرزبانی و دستگاه‌های اجرایی با تمام توان پای کار بودند و امروز همان گونه که رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز اشاره کرد، شرایط برای میزبانی از مردم ایران اسلامی به ویژه مردم استانهای کرمانشاه، ایلام و شهرستان گیلان غرب برای تردد از مرز سومار به مقصد عتبات آلیات فراهم. استاندار کرمانشاه ادامه داده که زیرساخت‌های لازم به طور کامل فراهم شده و اگر مواردی هم باقی مونده حداکثر ظرف 4 تا 5 روز آینده تکمیل خواهد شد. از این رو آمادگی کامل خود رو برای استقبال از زائران عزیز از طریق این مرز به مقصد عتبات آلیات اعلام می‌کنیم. خب بریم سراغ یک خبر دیگه. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش 20 تا 25% قیمت برنج ایرانی و حبوبات در بازار خبر دادن. به گفته ایشون افزایش عرضه و آغاز فصل برداشت محصولات داخلی از مهمترین عوامل کاهش قیمت این کالا هاست. آقای حسین فرهادی با ما هستند، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی. آقای مهندس فرهادی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه. خدمت شما و همکاران محترمتون خسته نباشی میگم، همچنین سلام میکنم به شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. شبشون بخیر باشه، در خدمت
ممنونم از شما. آقای فرهادی، در حال حاضر کاهش قیمت برنج ایرانی و حبوبات توی بازار توی چه سطحی اتفاق افتاده؟ حالا اگر حضور ذهن هم دارید و قیمت رو دارید بگید شامل چه اقلامی میشه.
البته من اصلاح کنم، فکر کنم شما فرمودید افزایش قیمت
از کاهش 20 تا 25% قیمت برنج ایرانی حبوبات. بعد گفتم به خاطر افزایش عرضه و آغاز فصل برداشت این اتفاق افتاده. شما افزایش حساستون کرده های فرد.
نه چون کاهشی بود.
آره. نه به خاطر افزایش عرضه گفتن این اتفاق افتاده. حالا شما اطلاعات دقیق تری به ما بدید.
بله خواهش می‌کنم. ما با توجه به اینی که خب آخر فصل کالای اساسی از جمله برنج و حبوبات هستیم و در آستانه برداشت این محصولات کشاورزی هستیم و خب از اون جهت اون طرف هم فصل گرما و خود مصرف این کالاها در فصل تابستان هم به نوعی کاهش پیدا می‌کنه در خانوار و از اون طرف هم بحث واردات کالای اساسی از جمله با توجه به حالا شرایط جنگی که ما قبل از جنگ رمضان داشتیم، یعنی بعد از جنگ 12 روزه، بحث واردات کالای اساسی از جمله برنج حبوبات، خب حجم بسیار زیادی این کالا وارد کشور شد. همینطور در خود جنگ رمضان هم این اتفاق افتاد، یعنی واردات در همون زمان جنگ هم داشت انجام میشد و به کشور وارد میشد. خب اینها دست به دست هم داد و این باعث شدش که خب این کالا به وفود تو بازار باشه، که همین هم منجر به این شدش که قیمتش کاهشی بشه و اون مسئلاتی که سابقا سالهایی گذشته به صورت انحصاری بود یا معدود وارد میشد و تأمینش به نوعی خیلی کم بودش تو بحث واردات، خب این اتفاق افتاد. بحث واردات و دپوی کالاهایی که انجام شد، الان ما در حدود 20 تا 25% هم برنج داخلی و هم بحث حبوبات که واردات انجام شده
توی بازار اگر مراجعه کنیم الان این کاهش محسوسه؟
بله بله، تو این البته اینا که من عرض میکنم که تو سطح عمده فروشی ها و به تبع حالا تو سطح خرده فروشی ها هم اتفاق رقم میخوره. حالا شاید مثلا بعضی از خرده فروشان سوپرمارکت حالا شاید از قبل قیمتی رو داشته باشن، هنوز قیمت رو پایین نیورده باشن، ولی تو سطح عمده فروشی ها این قیمت ها کاهش پیدا کرده.
یعنی اتحادیه باید این نظارت رو داشته باشه؟ اگر تخلفی صورت به 25% خیلی زیاد میشه، این عدد زیادی میشه برای خانوار.
بله ما تو حوضه کال چیز مواد غذایی اتحادیه بانکتران خب این بازرسی ها رو ما داریم و این وسط رو توی بازار داریم و قیمت هایی که به قول گفتنی نسبت به کالایی که وارد شده یا کالایی که داره عرضه میشه بررسی میشه و اگر حالا موردی باشه که حالا تخلفی صورت گرفته باشه یا گران فروشی باشه که الحمدلله ما نداریم تو حوزه بانکدار و مالتقاضی، چون بازار بازار رقابت و بازار رکودی هستش، یعنی همه فروشنده هستن، حتی ما بعضن هم بعضی از همکارانمون و حتی هم وارد کننده ها رو ما الان داریم که دارن کالا رو به ضرر میفروشن، یعنی از اون قیمتی که خریدن دارن به ضرر میفروشن که کالاشون رو بتونن بفروشن، چون اینا به آخر فاسد شدنی هستش دیگه، بحث نگهداریش و اینا هم هستش.
آقای فردی عدد دارین به همون بدین مثلا برنج چقدر بوده الان با این کاهش 20-25% باید چقدر باشه تو بازار؟
برنج ایرانی توی بنکداری ها تو ماهای گذشته برنج هاشمی درجه یک مثلا 550,000 تومان بودش توی بنکداری ها، الان این رقم کاهش پیدا کرده مثلا بین 400-450,000 تومان قیمت. حالا چون هاشمی گیلان هست، هاشمی مازندران هستش، اینا یه مقداری قیمتش متفاوت هستش، این کاهش پیدا کرده که باز هم پایین تر از این قیمت ها هم همچنان دارن میفروشن توی بازار.
بعد وضعیت عرضه برنج و حبوبات رو چطوری توی بازار ارزیابی میکنین؟ حالا اینکه وفور این کالا در بازار وجود داره؟
بله بله، خب یکی از علتاش همون عرض کردم دیگه، به خاطر وفور این کالایی که توی بازار هستش، اصلا باعث یکی از علتاش همین کاهشی شدن این قیمت ها به خاطر وفور این کالا، بحث وارداتی که عرض کردم خدمتون که تو بحث هم حبوبات صورت گرفت هم تو بحث برنج صورت گرفت. الان ما کاملا مثلا برنج پاکستانی رو از قیمت پاکستان ما توی تهران میتونیم پایین‌تر از قیمت پاکستان اینجا خدمتتون تقدیم بکنیم، یعنی قیمت اینجا از خود پاکستان پایین‌تر هست.
حالا سوالی که بیشتر پرسیده میشه اینه که در حال حاضر قیمت برنج ایرانی یا حبوبات توی بازار آقای فرهادی بر چه اساسی تعیین میشه؟ یعنی چه عواملی بیشترین تأثیر رو روی این قیمت دارن؟
یکی از بزرگترین عواملی که تو حوزه برنج یا حالا حبوبات تأثیر قرار میده بحث واردات کالاست. وقتی که این واردات کالاها انجام میشه انحصار نمیشه، خب سال گذشته ممنوعیت واردات رو داشتیم، ما تو آبان توی مرداد ما ممنوعیت واردات رو داشتیم، بحث برنج های وارداتی رو، خب این خودش باعث میشد که خب قیمت ها افزایش پیدا کنه، هم برنج داخلی افزایش پیدا کنه، این هم به خاطر اینکه فصل برداشت برنج داخلی بود، هم برنج های وارداتی که از قبل توی کشور وارد شده بود این ممنوعیت باعث افزایش شده. سال گذشته ممنوعیت برنج هندی رو برداشتن، خب برنج پاکستانی خیلی افزایش پیدا کرد. امسال کلا ممنوعیت رو برداشتن به خاطر شرایط جنگی. خب این واردات وقتی انجام می شود و کالا وارد کشور می شود، خب هر آنچه وقتی عرض زیاد باشه از تقاضا بیشتر باشه، این باعث رقابتی شدن و کاهشی شدن اون کالا میشه. هر زمان جلوی این واردات گرفته میشه و کالا وارد نمیشه توی کشور، خب این کمبود حاصل میشه، تقاضا زیاد میشه، عرضه کمه، این باعث افزایش قیمت اون کالا میشه. ولی امسال ما چندین سال این رو تو مصاحبه‌هامون توی حالا جلساتی رو که داشتیم ما با مسئولین مربوطه که این ممنوعیت باید برداشته بشه، بذاریم عرضه و تقاضا قیمت بازار رو متعادل بکنه و قیمت منطقه‌اش، و ولی خب این ممنوعیت باعث افزایش قیمت ها میشه.
بسیار
امسال ممنوعیت برداشتن
هم. امیدواریم تصمیمات درستی باشه مبتنی بر قانونی که در بازار هست. شما حالا یه سری قانون اعلامی داریم، یه سری قانون اعمالی که کف بازار چیز دیگه ای رو نشون میده و حالا این خود بازار هست که مثل یه موجود زنده میتونه این راه بقای خودش رو پیدا کنه. امیدواریم که تصمیم ها و قاعده و قوانینی که گذاشته میشه درست باشه که نهایتاً این فشار رو بر سر سفره مردم و معیشت مردم بیش از این شاهدش نباشیم. آقای فرهادی، نکته ای، توضیحی، صحبتی، سوالی اگر نپرسیدم؟
ما خواهش کنم. بحمدالله حالا این که فرمودید بحث ما تصمیمات و اینا تو حالا ایام جنگ در حالا قبل جنگ رمضان شاهد کردم بحث شکستن این حساب و بحث واردات کالا اینا منجر شدش که قیمت این کالای اساسی از جمله برنج و اوبات قیمت منطقی باشه و حتی الان شاهد کاهشی بودن این قیمت ها هستیم، در صورتی که حالا شبکه‌های معاند همین رو اعلام می‌کردن تو همون جنگ رمضان قبل از سال و بعد از سال که این برنج رو شما بالای 1,000,000 تومان مردم باید بخرن با این شرایط جنگی و این داستان‌ها. به حمدالله قیمت که بالا نرفت، حتی ما الان شاهد کاهشی بودن قیمت بودیم. این تصمیمات رو به این صورت که الان اگر بحث این وارداتی که داره صورت میگیره و این رقابتی که میشه و وفور کالایی که میشه، هم مردم دیگه اون نگرانی رو ندارن تو بحث تامین کالاها، هم قیمت‌ها قیمت‌های منطقی هستش. این میشه الان با فصل برداشت برنج نو، حالا مشروع شاهد اینی که مثلا قیمت برنج ایرانی بار نو توی بنکداری یا در 300 تا 350 هزار تومان بشه، این خب رقم بسیار خوبی نسبت به سال گذشته که حالا قیمت برنج رو
حالا امیدواریم که قدرت خرید مردم هم به سمت و سوی بره که بتونن خرید کنن، خرید با کیفیت داشته باشن. آقای فرهادی ازتون متشکرم. سپاسگزارم. آقای مهندس حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی. خب به یکی از بازارها سر بزنیم، یه افت شدیدی هم داشت و یه سقفی رو زد بازار سرمایه نزدیک به 5,000,000، ولی متاسفانه یه افت رو هم حالا همیشه مبتنی بر خبرها و اتفاقات سیاسی به خودش میبینه. بازار سرمایه توی معاملات امروز شاهد افت شاخص‌های بورسی بود. شاخص کل بورس تهران با کاهش حدود 120 هزار واحدی افتی نزدیک 2.5% رو ثبت کرد. در مقابل حالا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا با استقبال سرمایه‌گذاران همراه شد. ورود پول حقیقی به این صندوق‌ها هم ادامه پیدا کرد. درباره وضعیت امروز بازار سرمایه و رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران در بورس و صندوق‌های طلا با کارشناس بازار سرمایه گفتگو می‌کنم، آقای دکتر فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه که با ما هستند. آقای دکتر حسینی سلام، شب بخیر.
به نام خدا، سرکارم اکبر، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. چه خبر از بازار سرمایه؟
بازار امروز همونجور که فرمودید تحت تاثیر شرایط سیاسی منفی بود.
بله.
ما تقریبا 5,000 میلیارد تومان خروج پول حقیقی رو از شاخص از بازار شاهد بودیم. شاخص کل 15,000 واحد کاهش پیدا کرد و به زیر 4,800,000 واحد کاهش پیدا کرد. در محدوده 4,777,000 واحد رسید که یک کاهش 0.3% بود. خب کاهش قابل توجه محسوب میشه. شاخص هم و دیگه وضعیتش بهتر بود، 23,000 واحد کاهش پیدا کرد و محدوده 1,300,000 واحد رسید. شاخص هم و هم 1.8% کاهش شاهد بودیم. ارزش معاملات خوب بود، حدود 15,000 میلیارد بود، اما خروج پول چندان جذاب نبود و ما یک خروج نزدیک 5,000 میلیارد تومان رو شاهد بودیم. تو صندوق های با درآمد ثابت معادل این پول
صداتون رو نداریم آقای دکتر حسینی، فکر میکنم که مشکل از خط تلفنیمون باشه. مجددا دوستان تلاش میکنن آقای دکتر حسینی کارشناس بورس رو بگیرن، از بازار سرمایه خبر بهمون بدن. امروز رو خیلی از کارشناسان گفتن شنبه نفسگیره بورس هست و به یه نوعی میتونیم بگیم که نبض بورس در دست فروشندگان بوده امروز. آقای دکتر حسینی در خدمتیم.
ببخشید.
خواهش می‌کنم. نه خط تلفن با ما یاری نمی‌کنه. حالا اگر دوستان این تذکر رو بدن که جابجا بشن، بورس تهران بعد از 2 ماه صعود مستمر، در واقع از هفته گذشته برای نخستین بار با یه چرخش محسوس توی روند معاملات خودش مواجه شد، بازدهی منفی رو به خودش دید. از ابتدای سال تقریبا میتونیم بگیم بدون سبت حتی یه هفته منفی که بعد از دیگری داشت از مقاومت‌های مهم عبور میکرد و یه رکورد تازه رو به سبت رسونده بود که امروز نه دیگه این اتفاق نیفتاد. شاخص کل عرض کردم حدود 2.5-2.38 افت کرد. آقای دکتر حسینی برای سومین بار سلام و خسته نباشید، شب بخیر.
سلام مجدد
خواهش میکنم، بفرمایید.
خب عرض می‌کردم خدمتتون، خب ما امروز حجم معاملات خوب بود، 15000 میلیارد تومان بود، اما خروج پولی که رخ داد تا حدود زیادی نگران کننده بود. یه خروج پول 4.8 میلیارد تومانی داشتیم. این پول در واقع میتونیم بگیم 1/3 سمت صندوق با درآمد ثابت و یه ورود 1.6 همتی به صندوق‌های با درآمد ثابت داشتیم. الباقی چیزی در حدود 3000 میلیارد تومان هم به سمت صندوق‌های کالایی با اولویت طلا رفت. اتفاق مهمی که افتاده اینه که تقریبا نسبت قدرت سرانه خریدار به فروشنده نصف شده، یعنی ما تقریبا هر خریدار 61 میلیون تومان خرید داشت اما هر فروشنده 116 میلیون تومان، که نشون میده خریدارها فعلا از بازار فراری هستن. تعداد نمادهای مثبت حدود 110 تا نماد بود و تعداد نمادهای منفی 750 تا نماد بود. ما در عمده گروه‌های بازار، گروه فلزی، فولادی، پالایشی و پتروشیمی شاهد منفی بودیم و صرف فروش‌های سنگین. در مقابل در گروه دارویی و برخی از تکنمادهایی که گزارش‌های فصلی خیلی خوبی داشتن، به خصوص در گروه غذایی، شاهد اقبال بازار و صرف خریدی بودیم که منجر به همین 110 تا صرف خریدی که عرض کردم شد.
خواهش میکنم آقای دکتر، داستان بازار حالا سرمایه مبتنی بر بازار طلا رو چطوری ارزیابی میکنید؟ یعنی میشه گفت بخشی از سرمایه ها توی شرایط فعلی از بازار سهام به سمت دارایی های طلا محور حرکت کرده؟
دقیقا اتفاقی که خب امروز شاهدش بودیم اینه که چیزی در حدود 2.3 میلیارد تومان به سمت صندوق‌های طلا رفته و صندوق‌های طلا تحت تأثیر رشد دلار چیزی بین مثبت 2 تا مثبت 3 معامله شدند و خب عمده صندوق‌های طلا شاهد ورود پول حقیقی بودند و در عین حال حباب‌هاشون به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. در حقیقت پولی که این روزها داره از سهام خارج میشه داره به سرعت به سمت صندوق طلا، صندوق نقره و سایر صندوق‌های کالایی میاد. تو صندوق نقره هم ما شاهد ورود حدود 300 میلیارد تومان پول حقیقی بودیم، هرچند که صندوق‌های نقره عمدتاً منفی یا روی صفر تابلو معامله می‌شدن، به این دلیل که همگی دارای حباب‌های بالای 10% هستند.
آقای دکتر، معمولا ما این سوال رو توی نوسان بازار سرمایه میپرسیم چون سوال خیلی از شنوندگانمونه. توی شرایطی مثل الان سرمایه گذاران برای تصمیم گیری باید چه نکاتی رو بهش توجه کنن؟
ببینید در حقیقت اگر شرایط سیاسی رو و رویدادهایی که داره در روزهای اخیر در جنوب کشور رو خونده در نظر نگیم و کنار بگذاریم، خب وضعیت عملیاتی بازار وضعیت مناسبی است. این چند روزی که داریم صحبت میکنیم شرکت‌های متعددی در گروه‌هایی مثل گروه سیمانی، در گروه معدنی، در گروه غذایی و در گروه دارویی گزارش‌های سه ماهه‌شون رو منتشر کردن که تقریباً سودآوری بهار این شرکت‌ها دو برابر یا حتی بیشتر از دو برابر نسبت به فصل زمستان بود. پس در نتیجه در فصل بهار ما یک جهش قابل ملاحظه توی سود شرکت ها شاهد بودیم. در این حال گزارش تیم های شرکت ها، گزارش ماهانه تیم ها که در هفته اول مرداد منتشر میشه، چشم‌انداز اینو داره که تولید و فروش شرکت ها رونق قابل توجهی داشته. میتونیم بگیم که با توجه به این یک هفته پایانی تیم ها که عملا فصل مجامع هست و چیزی در حدود 200 شرکت تا پایان این ماه به مجمع میرن، شاهد تقریبا توقف معاملات در عمده نمادهای بزرگ خواهیم بود. در پتروشیمی‌های بزرگ، پالایشگاه‌های بزرگ، برخی از هلدینگ‌های بزرگ، فولادی‌ها، معدنی‌ها و فلزی‌های بزرگ ما شاهد این خواهیم بود که بازار با بسته شدن نمادها روبرو میشه. من پیشنهادی که دارم اینه که در حال حاضر سهامدار از هیجان خودداری کنن، کما اینکه تجربه این موضوع را بعد از بازگشایی بازار در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد هم داشتیم.
بله. بعد میتونیم بگیم توی بورس توی دوراهی ریسک و فرصته؟ چون بعضی از کارشناسا میگن که مثلا در صورت کاهش تنش‌های سیاسی این نرخ‌های جدید ارز شاید بتونه اصلا خودش به یکی از مهمترین موتورهای رشد بورس تهران تبدیل بشه.
دقیقاً. ببینید دو تا اتفاق مهم رخ داده. یکی از اتفاقات اینه که نرخ دلار توافقی برای اولین بار امروز در بالای 150,000 تومان که شرکت‌های بزرگ دارن با این نرخ معامله می‌کنن. طرف دیگه نرخ دلار آزاد تو محدوده 180 تا 190 هزار تومان قرار گرفته که شرکت های کوچیک و بعضی از صادرکننده های کوچیک و بعضی از شرکت های معدنی دارن با این نرخ محصولاتشون رو میفروشن. در نتیجه این به همراه گزارش های خوب فصل بهار و گزارش های خیلی خوب ماهانه تیرماه میتونه محرکی باشه که پی بی بازار از محدوده 6.5 تا 6.8 همی که الان هست و محدوده 5 تا 5.5 کاهش پیدا کنه و در این حال چشم‌انداز رشد سودآوری ما برای فصل تابستان و ادامه سال هم داشته باشیم که میتونه منجر به اقبال بازار بشه. با توجه به اینکه نرخ دلار مبادله‌ای و دلار توافقی داره همزمان با رشد دلار آزاد افزایش پیدا میکنه، قبلا این اتفاق میافتاد که تغییر نرخ دلار توافقی و نیما با یک وقفه خیلی طولانی صورت میگرفت، ولی الان داره به صورت گام به گام و تدریجی همزمان با رشد دلار آزاد رشد میکنه. در حقیقت سودآوری شرکت ها و چشمانداز سودآوری شرکت ها هم همزمان افزایش خواهد یافت و این باعث میشه که بازار سرمایه در شرایطی که دلار یک شتابی میگه در رشد خودش که قبلا باعث میشد بازار سرمایه رشدش متوقف شد، فکر میکنم این دفعه با این سیاستی که دولت در پیش گرفته بازار سرمایه هم بتونه با کاهش ریسک‌های سیاسی بتونه روند سعودی خودش را در پیش بگیره.
یعنی این فضای نااطمینانی ناشی از حالا ریسک‌های سیستماتیک رو باید ازش دور کنیم. فضایی که حالا اگه فروکش کنه میتونه جای خودش رو به شاید بازگشت تقاضا یا حتی احیای روند سعودی بازار سرمایه هم بده.
دقیقاً. بسیار خوب. مثلا تا دوشنبه بعد از همون دقیقه میانه هفته که میشه دوشنبه ما یه روند نزولی داشته باشیم، ان شاء الله از اواخر هفته روند سعودی بازار سرمایه برقرار.
امیدواریم. متشکرم. ممنونم. آقای دکتر حسینی، سپاس از شما.
ممنون از شما.
شبتون بخیر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم هموطنان عزیزم که ما رو شنیدید از رادیو اقتصاد. کنارتون خواهیم بود فردا شب ساعت 20. بهتون سلام میکنم از روی خط اقتصاد. خداحافظ.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.